دارن، یعنی شرکت های دوم، سوم، دهم، دوازدهم و شانزدهم صادراتی کشور هستن که قدرت مالی خوبی هم دارن برای اجرای این پروژه ها. کاری که وزارت سم در این طراحی 42 پروژه عظیم اقتصادی کرده، ورود به تسهیلگری برای اجرای پروژه توسط بخش خصوصی. این اتفاق بدیلیه که همیشه بخش خصوصی منتظر همچین رویدادی بوده تا ظرفیت‌های خودش رو برای حل مسائل کشور توی میدان بیاره، و کاری که باید دولت انجام بده و وزارت صنعت معدن تجارت موظف به انجام هست همین تسهیلگریه، یعنی رفع موانع، ایجاد بسترهای لازم برای دریافت مجوزات، بحث مالیات‌ها، بحث صادرات و زیرساختهایی که این شرکت‌ها نیاز دارن. یکی از پروژه‌ها ما بحث معدن مثل جانجا هست که مقام عالی وزارت صنعت معدن تجارت هم توی دو روز گذشته مفصل در مصاحبه‌های مختلف بهش پرداختن، و فکر می‌کنم این اتفاق مبارکی هست که این خبر رو هم به مردم شریف ایران بدیم که این پروژه معدنی با بیش از 10000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و 13000 اشتغال مستقیم و 5000 نفر اشتغال غیر مستقیم قرار هست در سیستان و بلوچستان آغاز بشه.
خب یه نکته خیلی مهم و الان شما اشاره کردید.
بله.
و اونم موضوع 13000 اشتغاله.
بله.
موضوع اشتغال یکی از دغدغه‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب و البته مردم بوده، و خب در این خصوص در سالهای مختلف و دورهای مختلف و مقاطع مختلف وعده‌هایی داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها آنچنان که باید و شاید محقق نشده.
بله.
این پروژه‌هایی که امسال وزارت سمت در طول ایام دهه فجر افتتاح کرده و از این به بعد قرار هست افتتاح بکنه، این پروژه‌های اقتصادی چقدر اشتغالزایی واقعی ایجاد میکنه؟
ببینید، اتفاق مبارکی که طی چند ماه ابتدایی دولت 13 در رقم میخوره، ورود بخش خصوصی به بحث اشتغالزایی و سرمایه گذاریه. این یک اتفاق مبارکی هست که آقای رئیس جمهور هم تو جلسه آیین رونمایی از این دو پروژه وفای به عهد رو یک شرطی گذاشتن برای حضور این شرکت‌های بزرگ در این پویش بزرگ اشتغالزایی که قرار اتفاق بیفته. انشالله که این اتفاق داره محقق میشه، ضمن اینکه این شرکت‌ها خودشون بالغ بر حدود 200000 نیروی مستقیم و غیر مستقیم الان درشون اشتغال دارن، و این برنامه‌ریزی که اتفاق افتاد و رونمایی کار مطالعاتی 3 ماهه هم داشته و تمام زیرساخت‌ها و عددها و ارقامی که اعلام کردن بر اساس شاخصه‌هایی بوده که خود این شرکت‌ها تعیین کردن و اعلام کردن. یک اتفاق مبارک دیگه‌ای رو که من می‌خواستم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، این بحث معدن مثل جانجا بود. این رو می‌خواستم یه ذره توجه بفرمایید حضرت عالی هم به این نکته. فکر کنم اتفاق خوبیه و حتما لبخند رو روی لب شما میاره و لبخند رو روی لب همه مردم هم خواهد آورد. در مدل جدید واگذاری معادن کشور که در وزارت سمت آغاز شده و نمونهش این مثل جانجا هست، کنسرسیومی با 6 عضو تشکیل شده برای واگذاری این معدن و مزایده برگزار شده با شرط واگذاری 40% سهام این معدن به مردم اتفاق افتاده.
بله.
یعنی مثل معدن مثل جانجا در سیستان و بلوچستان مردم سهامدار این پروژه خواهند، و این موضوع علاوه بر تأمین نقدینگی توزیع درآمد رو هم در سیستان و بلوچستان رقم خواهد زد. با فعالسازی این معدن علاوه بر اینکه تو منطقه سیستان و بلوچستان 8000 شغل ایجاد میشه،
بله،
مردم سهامدار و زینفع این معدن خواهد بود. این یک کار بسیار بزرگی در حوزه توزیع ثروت هم هست. این اتفاق یه اتفاق مبارکی هست که علاوه بر اینکه حوزه معدن در یک منطقه فعال میشه و ما معدن رو به عنوان یک شاخصه و مؤلفه توسعه کشور داریم روش مفصل کار میکنیم و رتبه‌دار دنیا هستیم در این حوزه، این معادن اون منطقه رو هم مباحث محرومیت زداییش رو رقم میزنن، علاوه بر اون مردم شریف همون استان رو سهامدار همون معدن میکنن.
بله.
این رو آغاز کردیم، اولین پایلوتش هم همین معدن مثل جانجا هست که آغاز شده، با گذاشتم صورت گرفته. نمایندگان محترم مجمع نمایندگان استان سیستان بلوچستان هم مفصل و آقای وزیر جلسه داشتن، جوانب مختلفش رو بررسی کردن و کار اطلاع رسانیش رو آغاز کردیم.
بله.
انشاءالله در معادن دیگه کشور هم این اتفاق رو رقم خواهیم زد، یعنی علاوه بر اون سرمایه گذاری، علاوه بر اون اشتغال زایی، علاوه بر اون فعال شدن بخش خصوصیه، علاوه بر اون تسهیلگری که برای بحث اشتغال، کارآفرینی، توسعه صنعت معدن داره رقم میخوره، مردم رو هم ذینفع مستقیم معادن استان و مناطق معادن داشت وجود دارن انشالله خواهیم کرد. این اتفاق مبارکی است که فکر کردم خیلی خوبه خبرش رو در دهه فجر به مردم عزیز و شریف ایران بدیم. حالا در پروژه های دیگه ای که از اون 42 تا پروژه ای که بله. داره اتفاق میفته، بحث حالا تأمین اون زنجیره ارزش فولاد بود که مفصل هست و بخش های مختلف رو در بخش های خبری داریم گزارشش رو آماده میکنیم و اطلاع رسانیش رو از فردا آغاز میکنیم که این پروژه ها دقیقاً چه پروژه هایی هست، در کدوم استان ها، در کدوم مناطق، چه چیز ساختایی و چقدر اشتغال. ما تعهد میدیم مردم هدف گذاری بکنن و از ما مطالبه بکنن انشالله بر اساس اون زمان بندی که گفتیم، اون فرمایش شما که دغدغه شما بود و دغدغه درستی هم هست برای مردم که آیا وعده‌ای که داده میشه صادق خواهد بود و این وعده صادق اجرایی بشه تا مردم امید رو احساس بکنن، شما از ما مطالبه بکنید در زمان تحققش و انشالله ما پاسخگو باشیم که این وعده ها محقق بشه.
بسیار، این خبری که شما دادین خبر بسیار خوشایندیه برای همه مردم منطقه و البته برای مردم کشور، چون این پروژه ها در مناطق مختلف کشور قرار هست راه اندازی و افتتاح بشه و این اتفاق بیفته. شنیدن این خبر میتونه مردم رو امیدوار بکنه و اگر محقق بشود و عملیاتی، خبر بسیار خوشایندی. اما این برنامه‌ریزی ها و این اتفاقاتی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم در چه بستری میتونه اهداف بیانیه گام دوم انقلاب رو محقق بکنه؟
ببین، در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مسیر رو اینگونه برای ما مشخص کردن که ما بعد از انقلاب نظام سازی رو خواهیم داشت، بعد دولت سازی رو خواهیم داشت، بعد فرهنگ سازی رو خواهیم داشت، بعد جامعه سازی رو خواهیم داشت و سپس به تمدن نوین اسلامی خواهیم رسید. محرومیت زدایی و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار یکی از اون مراحل جامعه سازی هست که در گام دوم انقلاب حضرت آقا به ما توصیه کردن. اینکه صنعت کشور، معدن کشور و تجارت کشور در عین اینکه اعتراض‌های بین‌المللیش بر رعایت بشه و اون شاخصه‌ها تغییر بکنه، یا اون فرمایش مقام معظم رهبری که مکلف کردن دولت رو به رشد 8% رسیدن و این 8% از تکمیل همین ظرفیت‌های خالی بعد اتفاق بیفته تا سال 1403، در کنارش اون بحث جامعه سازیه و رسیدن به تمدن نوین اسلامیه، اتفاقی که در کنار سعادت صنایع و معادن بعد اتفاق بیفته و رقم بخوره. یعنی فقط صرفا به این که معدنی فعال بشه و اون معدن کسب درآمدی داشته باشه بدون توجه به آسیب‌های اجتماعی اون منطقه، بدون توجه به رفع فقر و محرومیت در اون منطقه، بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی و رسانه‌ای در اون منطقه، این حتما در گام دوم انقلاب و اون بیانیه گام دوم که ما مفصل روش داریم طراحی و تبیین می‌کنیم و گام دوم رو در دل طرح‌های اجرایی وزارت صنعت معدن و تجارت داریم، اون رو پیوستش رو می‌نویسیم و اجرا می‌کنیم، محقق نخواهد شد. امیدواریم که این گام اولی باشه که در چند ماهه نخست ذوالحجه با قدرت آغاز شده و در ماه‌های آینده بسته‌های جدید رو رونمایی خواهیم کرد که انشاءالله سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با سبک جدید به ثبات و رشد اقتصادی کشور کمک بکنیم و بتونیم هر روز خبرهای خوبی رو برای مردم انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای زاده وشمی، آرزو توفیق دارم براتون، انشاءالله که به زودی زود باز هم با هم گفتگو بکنیم، هم از این دست خبرهای خوب و امیدوارکننده به مردم بدیم و هم صحبت بکنیم راجع به تحقق آنچه که امشب و البته در برنامه‌های آینده راجع بهش صحبت می‌کنیم.
انشالله. من شکر. با افتخار امیدوارم که خدا این توفیق رو به ما بده که حامل خبرهای خوب برای مردم باشیم، خبرهای امیدبخش به مردم رو انشالله خدا روزی ما بکنه که پیام رسان خبرهای مثبت و انرژی مثبت به جامعه باشیم و همه مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت هم شبانه روز در حال تلاش و کار جهادی هستند که اتفاق مهم رو رقم بزنن. مقام عالی وزارت ما هم امروز در سفر مسیر سفر به کشور عمان هستند برای بحثی تجاری صادرات در موضوعات مختلف که اون رو هم ان شاءالله خبرهای خوبش رو در روزهای آینده به سمع و نظر مردم شریف ایران خواهیم رسوند.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
بزرگواری شما، خداحافظ شما.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص افتتاح طرح‌های مهم اقتصادی و توسعه‌ای در کشور گفتگو کردم با جناب آقای حسین زاده قشمی، مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت. شما میتونید برنامه بدون خط خوردگی رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا که باشید بشنوید. لطفاً این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و در هر شرایطی یا هر جا شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. اما یکی دیگر از نکات و مطالبی که این روزها در خبرها مطرح است موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری است. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی. آقای جوکار سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم جناب حبیبی عزیز، من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشید. آقای جوکار میفرمایید مبنای اصلی این تحقیق و تفحص چی بوده؟
بله، من ضمن عرض تبریک ایام الله دعی فجر و یاد گرامی داشت شهدا، امام شهدا، و انشالله که در این ایام فرخنده بتونیم که اقدامات خوبی را برای مردم عزیز میهنمون انجام بدیم.
انشالله.
خدمتتون عرض می‌کنم در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتداً اطلاعاتی که خدمت شما ارشد واصله از نهاد ریاست جمهوری بود در تاریخ 11/5/1400 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت.
بله.
و خدمت شما عرض شد که با توجه اینکه متقاضیان تحقیق و تفحص عدم کفایت اطلاعات ارائه شده اعلام کردن، نهایتاً در جلسه رسمی 14/6/1400 با حضور 15 نفر از حاضرین و نمایندگان عضو کمیسیون متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و از استماع نظرات طرفین ضرورت انجام تحقیق و تفحص در میورای زید به تصویب رسید.
بله.
و نهایتاً در صحنه علنی مجلس هم باز مطرح شد و مسابقه کمیسیون به تصویب صحنه علنی مجلس رسید. اما محورهای تحقیق و تفحص که در نظر گرفته شده بحث معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه در عملکرد مالی و مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانک چه نقشی داشتند. تحقیق و تفحص پیرامون نقش حالا یکی از آقایون، چون من نام نمیبرم چون اساسا چون تحقیق و تفحص نتیجه نرسیده نمیتونیم نام ببریم.
بله.
پیرامون یکی از مشاورین رئیس جمهور بوده در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخله ایشان. نقش اعضای دفتر بوده در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا. بررسی نقش تیم اقتصادی دولت بوده خدمت شما در تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع 60 تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفته اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد. نهایتاً اعضای تیم تخصص تحقیق و تفحص
بله.
در نشستی که داشتن خدمت شما عرض شد که 15 نفر کلن انتخاب شدن. از این 15 نفر هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص مشخص شد و از هفته گذشته کار خودشون را شروع کردن در جمع‌آوری اطلاعات از نهاد و بیشتر این تحقیق و تفحص مربوط به دولت 11 و 12 است که صورت
آقای جوکار یه پرسش که وجود داره این که در دوره‌های مختلف و مقاطع مختلف تعیق و تفاوت‌های زیادی در مجلس صورت گرفته از نهادها و سازمان‌های مختلف، اما خیلی از این گزارش‌ها در صحنه علنی مجلس قرائت نمیشه. آیا در خصوص تحقیق و تفاوت از نهاد ریاست جمهوری هم قرار همین اتفاق بیفته یا نه، یا این گزارش‌ها در صحنه علنی مطرح میشه و نتیجهش اعلام میشه؟
قطعا ببینید، تحقیق و تفاوت هایی که انجام میشه پس از پایان کار
بله،
در صحنه علنی باید طبق قانون‌نامه قرائت بشه و بعد از اون ارجاع میشه به قوه قضاییه. در مورد تحقیق و تفاوت از نهاد ریاست جمهوری در دولت 11 و 12 هم ما امیدواریم هرچی زودتر عزیزان ما برابر آیین‌نامه اجرایی مجلس کار را شروع بکنند و ظرف 6 ماه انشاءالله نتیجه کار را ارائه بکنند که هم در صحن مجلس تصویب بشه و هم این که انشاءالله به قوه قضاییه ارجاع بشه جهت رسیدگی.
و نتیجه این تحقیق و تفاوض در صحن علنی قرائت خواهد شد؟
قطعا همینطور است که می‌فرمایید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. درود بر شما، شبتون بخیر، زنده باشید. ممنونم از شما و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص طرح موضوع تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفتگو کردم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلام. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی دارید با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی مطرح کنید. زمین که شما هر جا که باشید و در هر شرایطی اگر مایل باشید که برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید، میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب داشته باشید و در هر شرایطی و هر کجا شنونده بدون خط خوردگی باشید. اگر احیانا بنا به هر دلیلی یکی از گفتگوها رو از دست دادید و مایل بودید که در جریان روند برگزاری اون گفتگو و محتوایی که در اون گفتگو رد و بدل شده قرار بگیرید، میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو و پنجره برنامه بدون خط خوردگی عین متن گفتگو رو مطالعه بکنید و مرور بکنید و دریافت بکنید. نوزده و 48 دقیقه است، همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. اما در طول این روزها سوالات زیادی در خصوص چگونگی برگزاری راهپیمایی 22 بهمن امسال در کشور مطرح است. برای اینکه جزئیات بیشتر رو دریافت بکنیم قرار هست که گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد رضایی، دبیر ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی کل کشور. حاجی رضایی سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب عبیری و همه همکاران خوبتون عرض سلام دارم و همچنین عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز خوب این برنامه که به حمد الله برنامه ایست که مخاطبین زیادی داره و افراد زیادی این برنامه رو تعقیب میکنند.
زنده باشید، متشکرم. آقای رضایی میفرمایید که امسال شرایط برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن چگونه است؟
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. امسال مستحضر هستید که ما برنامه‌های دهه فجر 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به عنوان جشن ملی 1400 اعلام کردیم.
بله.
یعنی در واقع بدون در نظر گرفتن اندیشه‌های مختلف، گرایش‌های مختلف، حتی ادیان، مذاهب، همه باید مشارکت بکنن در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که به حمدالله ما در سراسر کشور رصدی که کردیم واقعا بخش عمده‌ای از اون چه که هدف ما بود برای برگزاری فراگیر و در واقع همگیر و هموطنانمون در جای جای کشور اسلامی دیدیم که به حمدالله این اتفاق افتاده. یک من قبل از اینکه این برنامه 20 بهمن رو عرض کنم لازم میدونم که یه توضیح اجمالی در ارتباط با روی کرد برنامه ها عرض بکنم که ملت عزیز ما، مردم عزیز ما در جریان قرار بگیرن. خب ما انقلابمون مبتنی بر اراده مردم پیروز شد و قطعا تداوم اون هم نیاز به عقبه مردمی داره. رضا جشنها امسال بیش از سالهای گذشته خود مردم تولیت می کنن بر محلات مختلف و جاهای گوناگون و در واقع سیاست اصلی ما بحث مردمی کردن برنامه های دهه فجر بود. موضوع دوم تعمیق بخشیدن به برنامه ها. ما امروز دیگه با یک سری برنامه های سطحی شعاری نمیشه جامعه رو اقناع کرد و باید عمق بخشی بشود به برنامه. اینم یکی از اولویت های ما بود.
بله.
نکته سوم بحث در واقع سبقه شادی دادن به برنامه هاست. ما معتقدیم که دهه فجر ایام شادی است، به ویژه 21 بهمن باید حتما سبقه شادی داشته باشد. مردم به صورت خانوادگی در مسیرهایی که اعلام میشه در سراسر کشور انشالله شرکت میکنن و در واقع برنامه هایی هم تدارک دیده شده مبتنی بر مباحث شاد با توجه به چهارچوبی که ما تعریف کردیم در خصوص شادی های مشروع.
بله.
نکته بعد برای در واقع شبهات گوناگونی که در فضای مجازی به وجود آمده که معمولا این شبهات یا جواب داده نمیشه یا پاسخهایی که داده شده اقناعی نبوده.
بله.
لذا بحث برگزاری وبینارهای مختلف رو، پاسخگویی به شبهات رو،
بله،
ما به حمدالله تونستیم از فضای مجازی یک بهره خیلی خوبی ببریم و برنامه‌های قابل طرحی در فضای مجازی در واقع ترتیب داده شد و مورد استفاده قرار گرفت. یک گستره زیادی رو ما در بحث برنامه هامون بیش از 1400 شهر و بیش از 30,000 روستا، اینها جایی هستن که ستاد تشکیل دادن و کارهای در واقع دهه فجر رو دارن پیگیری میکنن. نکته مهم بحث تکبیر شب 22 بهمن هست که در واقع رأس ساعت 9 همراه با نورافشانی در جاهای مختلف تهران و در سراسر کشور، شهرهای کشور این برنامه اجرا میشه. بنده اینجا توصیه میکنم که انشالله مردم عزیز و شریف ما با سر دادن تکبیر و الله اکبر، اون اتکای اصلی خودشون که بحث الله اکبر، شعار الله اکبر بوده و انقلاب ما مبتنی بر همین شعار هم پیروز شد، تداوم پیدا کرد.
بله.
اون شب رو انشالله حضور مردم عزیز رو داشته باشیم.
آقای رضایی، چون زمانمون خیلی محدوده، فقط راهپیمایی 22 بهمن رو الان کوتاه بفرمایید به چه شکل.
22 بهمن رو ما در شهرهای قرمز به صورت خودرویی و موتوری برگزار میشه. مسیرها هم انشالله اعلام میشه، چون حالا شما برنامه‌تون محدوده، من دیگه نمیتونم مسیرها رو عرض کنم.
بله.
در شهرهای نارنجی و زرد که وضعیت زرد و نارنجی آبی دارن با حضور مردم البته با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی
بله.
در سراسر کشور انشاءالله برگزار میشه. بحث قطعنامه هست، بحث سخنرانی هست
متشکرم.
و برنامه‌های دیگری که انشاءالله قابل اجرا هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رضایی.
بنده از جناب عالی تشکر میکنم و همه همکاران.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، شب جناب عالی بخیر.
در خصوص چگونگی برگزاری راهپیمایی 22 بهمن امسال گفتگو کردم با حجت الاسلام المسلمین رضایی، دبیر ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی کل کشور. دقیقه است، اما در این بخش میخواییم در خصوص منفعت اقتصادی و راستی آزمایی شرط بازگشت ایران به برجام، یعنی دو تا شرط مهمی که ایران برای بازگشت به برجام مطرح کردن، گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر خوشچشم سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و دستان در کاران برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتم.
متشکرم. خبر جدیدی دارید از روند مذاکرات وین های دکتر خوشش؟
خب ببینید، هنوز که شروع نشده، در حقیقت فردا به وقت ما یعنی سه‌شنبه بعد از ظهر یا عصر مذاکرات شروع میشه یا ادامه داده میشه، در حقیقت بعد از یه 10 روزی شاید وقفه.
بله.
و در حقیقت مهمترین بخش کار هست به جهت این که تا به حال صحبت‌های مورد نیاز در زمینه‌های فنی که دو طرف خواسته هاشون به صورت ریز چه هست بیان شده و حالا زمان اون هست که در حقیقت تصمیمات سیاسی گرفته بشه. تصمیمات سیاسی به این معنا که در حقیقت دو طرف نشان بدهند که تا کجا حاضر هستند که به توافق دست پیدا بکنند و از چه امتیازاتی میگذرند و از چه امتیازاتی نمیگذرند.
بله.
و بیشتر در حقیقت توپ در زمین آمریکاست، به جهت اینکه این آمریکا بود که از برجام خروج کرد. حرف ایران حرفی است که منطقی است و اگرچه مقاومت میکردند طرفهای غربی، اما در نهایت در زمینه نیاز به راستی آزمایی و تضمین خب بالاخره اقرار کردن که بایستی این دو به وقوع بپیونده. منتها بحث سر این هست که ما یک راستی آزمایی یا تضمین فرمالیته نمیخواییم، بلکه میخواییم واقعی روی زمین به ما نشان بده. همین بحث منفعت اقتصادی در حقیقت هم در زمینه تحریم ها، یعنی اون تحریم هایی که مد نظر ماست، مصداق داره، هم در زمینه راستی آزمایی. به عنوان مثال آقای اوباما که خودش برجام رو امضا کرد، برخلاف نص صریح برجام که تکلیف میکنه به اروپا و آمریکا که بایستی بقیه کشورهای دنیا رو تشویق کنند به کار اقتصادی با ایران تا ایران مزایایی ببره که در زیر برجام بمانه، خب این کار رو نمیکرد. در حقیقت در عمل علارغم این که روی کاغذ تحریم ها رو برداشته بودند، اما در عمل همه شرکت ها رو میترساندند که با ایران کار اقتصادی نکنند و فقط قرارداد روی کاغذ موند و عملیاتی نشد، به ویژه بعد از 6 ماه اول که دیگه ما امتیازات نقدمون رو داده بودیم و این مسئله اثبات شد. خب این بار ایران تجربه داره نسبت به اون دفعه و میخواهد که قبل از این که اصلا شروع بکنه به اقدامات هسته‌ای و تکالیف هسته‌ای، در یک بازه زمانی مشخصی اول ببینه آیا به راستی تحریم برداشته شده، میتونه به عنوان مثال نفت بفروشه، قرارداد ببنده و بعد چون بنادر ما تحریم، کشتی تحریم، بیمه محموله تحریم و بانک تحریم، خب اینها هر کدوم راستی آزمایی میخواد. یعنی شما باید قرارداد ببندید، کشتی به بندر بیاد بارگیری کنه ببره و بفروشه و بعد پولش ریخته بشه. خب این یه مدت زمانی میبره، برابر این ایران این رو خواسته و محکم و مصر روش ایستاده که بایستی همه این مراحل راستی آزمایی بشه. حالا باید طرف آمریکایی بیاد و بگه که آیا میپذیره یا کماکان میخواد به بازی‌های قبلیش ادامه بده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خوشش، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر.
زنده باشید. در خصوص شروط اصلی ایران برای بازگشت به برجام، یعنی منفعت اقتصادی و